یوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلاتی که وقتی خود را دریافت ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفت است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفت است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید انقلابی را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند، تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تاخیر می اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشمرس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی نخست وزیر هند شب 1 مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت های هندو پاکستان هفته های آخر به سردی گرایده، رسانه ها از تیرپرانی در کشمیر خبر میدهند. جورس الفیوروف دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز دویم مرد با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشد. از جورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی جورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداد است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه تروریستی القاعده، ماه می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
شرافالدین گدایف یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من به طرف نبودن عرض و سپاس میکنیم. در حقیقتا مینه که شبانه‌روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیو آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کل تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. آیشما عبداللهیوا مادر شرافالدین گدایف روز 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
به همه سلامت کلام میگم این ادوره خمه بیان میکنم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو را بوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامون ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمانهای مخالفان یک نوار پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حمله‌گری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها با بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبیلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگزی نوروز شاهد آمده می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارت را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دروز کند. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و наши аналитики посчитали, то на территории сегодняшнего государства
бинобар تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور به کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبیلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینای پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان می گویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های علاوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برق و خدمات کمونالی و اندازی خانه که به قبل آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نخستر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبیلی می گویند هرچند ضرب العجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبیلی حاضر شوند. اهل دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلان است و دو روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشود. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راهو بزی بدن، ای خوب خیزم که اوجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
قلم بود که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی درست ایشان اینا من ادمی از پاسپورت ندار بود تمولیم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربطی به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مهلت 6 ماه در قرار مقرر شده، این همین قرار مثال تو 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این یا اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روزی 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط و پشت هم خطاب سایه من خبر خود سوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلاب خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
در آستانه مرافعه گمانبرانی تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سیه خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله 2 مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت، 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت، مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده، برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلام نیز میباشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعد صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشان نقش دولت فرو در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دست اعضای این سازمان است. گروه تندرو دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادر امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچ گاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نوامبر گمانبر میشود. این زن گفت به یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میآورد. اشورمدو و بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپاران شده وقتی چی بوده زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطعی زن شد در امو سویدانی یک شو خیستادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زن شم میگم اون نفهمیده و امی یک پرخ و پرخ چرخ و پرخ شدی به تو دو بار موردن گریان شد قطعی مرده کشیستادن سهر بعد اما تین شده زن اومم جواب شنودن اکم ادامو استیدن بود اگر جواب شنودن برومدن اومدن دیگه ایچ شما نفهمیدن این اختر ایموی نویابر بود. پیش نمو حادثه همو چی نزوش چیزا دار. نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویابر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند 4 ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جان اسرائیل و عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل وکی دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلابی محاکمه می شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. جان اسرائیل و را ماهی اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته می شد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته، ولی به وعده اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اولی ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهگار کرده، او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیل و پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضع سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانس مبارزه با کروپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیل و عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر میشود. گمانبر در شکایت حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمی‌شود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طور نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیگ حکیم زاده رهبری کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه که ژانا اسرائیلوا 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد. وی گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیگ حکیم زاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخت بود که نتوانست آن را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت: واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدن از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود را دیگر کس معرفی کرد، خود معرفی کرد یا که ژورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاب است که خلابی کرد. ولی باید ادوکات از فعالیت خود چه ایرو کرده است. این مسئله هستن که باید که اگر ناراضی باشن به طریق سودی مراجعه کنند. ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مسئله رو پره مثلا مطرح کنند، حالت های کار رو معین کنند، ببینند که در کجای همین خلابی است.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلیه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه رو دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نگذشته بود و به فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودند، تلافی کرده بودند، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل به این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. حامیان حقوق انسان میگویند که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سخت‌تر میشود. آنهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام
ҳангоми қаллобӣ муҳокима ва ё маҳкум шудан дорои ангезаҳои сиёсӣ буд. Ду соли пеш дар пайи имтиҳони вазорати адлияи Тоҷикистон тақрибан 1,500 вакили дифоъ ҳаққи фаъолият дар кишварро аз даст доданд. Ҳоло расман 800 нафар мақоми вакили мудофиаро соҳиб шуда, ҳуқуқи ҳамчун адвокат фаъолият намуданро доранд. Ин тасмими мақомот бисёр ҳуқуқшиносони маъруфро, ки аз ҳуқуқи фаъолони сиёсӣ ҳимоят мекарданд, бекор кард ва ба ҳамин хотир мавриди интиқоди зиёд қарор гирифт.
пойкуби ҳаракатҳои оромонаи даст, қарсак ва даврзани зери навои ғамангези дафурубоб. Ин рақси хоси мардуми Бадахшон аст, ки танҳо дар рӯзи мотами шахси наздик иҷро мешавад ва поямал ном дорад. Дар ин бора ман зарангези Наврӯз шоҳ гузориш дорам. Ин нави рақс, ки таърихи беш аз як асра дорад, ҳоло дар баъзе аз гӯшаҳои ноҳияи Рӯшону водии Бартанги Бадахшон мушоҳида мешавад. Шавқ Маҳмадпулодов, ҳунарманди тоҷик, гуфт, поямал як нави рақси ирфонист ва маъмулан онро занон бо пои луч, мӯйҳои парешон ва либоси кӯҳнаву чок шуда иҷро мекунанд. Шавқ Маҳмадпулодов нақл кард, ки дар зодгоҳи ӯ, деҳаи Сипонҷ, занони огоҳ аз ин суннат дар маросими азо рақси поямал мекарданд ва дигарон ҳам аз онҳо пайравӣ менамуданд.
Сурати мусиқӣ аввал یعنی اوهستان ملاهم می رود در اونجا مون حرکت های دست رو نشان می ده در حرکت های میان رو حرکت سر رو و وقتی که موسیقی اوهسته اوهسته تیز می شود در اون دوره چرخ می کند وای یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود
قولی فرهنگشناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوه خود را افاده میکنند. گلهایی مدومر محقق و خبرنگاری زاده برتنگ میگوید پویامال نزدیک به رقص سمو است.
وقتی که میبرند مرده را وقتی که میشورند و تازه میکنند و در بالای چی میمونند نردبان میمونند و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پویامال. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن دست به پیش خداوند عرض کردن است. یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی؟
تمام این حرکت ها به گفته گلهایی مدومر موافق آهنگ دف و با پای اجرا می شود. با اجرای رقص پویامال به گفته شوق محمدپولادوف افراد غمزده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت معید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که این نفر فوتیده در زندگی معتمدان چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. به تأکید پژوهشگران در گذشته رقص پویامال تنها خاص منطقه بدخشان نبود مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و درواز و ونچ هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف محقق تاجیک می گوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمزآمیز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان الهیده یا زنان الهیده اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود یا که مثلا نقش های غمانگیز رو گرفته باشد یا موی ها پریشان باشد یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پویامال مثلا چوک گریبان بودن گریبان چوک میکردند موی ها پریشان بود روی سر روی رو میکندند میخراشیدند که واقعا نمونه اون چی بود غم اندوه هم خاندان رو افاده میکرد ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیز اجرا میگردد از جانب شخصون علایده اجرا میگردد و نمونه اون بین وقت کم مونده است.
شوق محمدپولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشان تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص موتم یا پویامال آگاهند و اون را اجرا میکنند و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزها را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزها از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر برینند که برای حفظ پویامل چون یک سنت و نمونه صنعتی قدیمی مردم باید چوراندیشی شود، اما گروهی دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نو مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد، در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن است معنی است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف